ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک سناتور آمریکایی میگوید حاضر است برای رایزنی درباره آزادی لوینسون به ایران سفر کند. یک مقام ایرانی خواستار سرمایه‌گذاری بازرگانان جمهوری آذربایجان در ایران شد. و سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو خواستار تحویل سامانه دفاعی موشکی S-300 روسی به ایران شد. بیل نلسون، سناتور آمریکایی، روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که برای کمک به آزادی رابرت لوینسون آمریکایی که گفته می شود در ایران ناپدید شده، حاضر است به ایران سفر کند. در همین ارتباط گزارش الهی روانشاد رو بشنوید.
به گزارش آسوشیتد پرس، بیل نلسون، سناتور دموکرات آمریکا، در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در صحن سنای آن کشور گفت: به تازگی با محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفتگویی داشته و به دلایل بشردوستانه خواستار کسب اطلاعات و جزئیاتی بیشتر در مورد رابرت لوینسون شده است. بیل نلسون که عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکاست، گفت که به سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است اگر به هر صورت ممکن سفر او به ایران کمکی باشد و یا به هر شکلی آزادی لوینسون را تضمین کند، او آماده انجام آن است. آسوشیتد پرس می نویسد آقای نلسون افزوده است که اگر مقامات ایرانی لوینسون را در اختیار داشته باشند، پس یک نفر در دولت ایران از جا و مکان او اطلاع دارد. بیل نلسون، سناتور دموکرات از ایالت فلوریدا، همچنین تاکید کرده است که توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و غرب در وضعیتی خطیر است و امکان وقوع تحولی بزرگ در چند ماه آینده وجود دارد. آسوشیتد پرس می افزاید که آمریکا سالهاست که نشانه ای حاکی از حیات آقای لوینسون نداشته است. خانواده لوینسون هم از نزدیک به 3 سال پیش عکس و ویدیویی از او ندیدند و نمی‌دانند او در دست چه کسانی گرفتار است. رادیو فردا دیدگاه وکیل خانواده لوینسون در ایران در مورد تصور خانواده از محل اختفای او را جویا شده است. محمد حسین آقاسی در تهران.
در ابتدای همچه به من مراجعه کردن، تصورشون این بود که دولت ایران رو دستگیر کرده، اما تحقیقات و بررسی های من نشون داد و حتی ملاقاتی که با برخی از مقامات داشتم مشخص شد که توسط نیروهای قانونی دولت ایران و به خصوص منظورم وزارت اطلاعات دستگیر نشده، ولی در این که ممکنه در ایران اقامت داشته باشه و یا نگهداری میشه، من نمیتونم به صورت قاطع اظهار نظر بکنم.
مقامات آمریکایی سال هاست که مکررن پرونده رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI را مطرح کردند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه گفت که لوینسون فراموش نشده است و او خود شخصاً در مذاکره با ایرانی‌ها به این نکته اشاره داشته است. روز پیش از آن سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفته بود که رابرت لوینسون هنگامی که در ایران مفقود شد برای دولت آمریکا کار نمی‌کرده است. اما گزارشی که آسوشیتد پرس هفته گذشته منتشر کرد از رابرت لوینسون به عنوان پیمانکار مستقلی نام می‌برد که در مأموریتی تایید نشده به وسیله یک گروهی از تحلیلگران CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، روانه ایران شده بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا موضوع رابرت لوینسون کجاست را یک راز خوانده بود و گفته بود که هیچ رد و نشانی از او در ایران نیست. حالانکه روز بعد از آن داوود صلاح الدین، فراری تحت تعقیب آمریکایی، به نشریه کریستیان ساینس مانیتور گفت که 6 سال و 9 ماه پیش، وقتی که رابرت لوینسون در لابی هتل مریم در جزیره کیش به وسیله 4 مأمور پلیس احاطه شده بود، او آنجا بوده و شاهد، و اینکه لوینسون اصلاً با او در آنجا ملاقات داشته تا صلاح الدین را به عنوان خبرچین به کار گیرد و می‌افزاید ماموران او را از محل دور کردند و در نهایت آنها ماندند و رابرت لوینسون. داوود صلاح الدین، مردی که به جرم قتل 33 سال پیش یک ایرانی منصوب به حکومت شاه در آمریکا تحت تعقیب است و بیش از 30 سال است که در ایران زندگی می‌کند، به مجله کریستیان ساینس مانیتور گفته است اکنون دیگر احتمال آزادی رابرت لوینسون وجود دارد و افزوده است من که اصلاً تعجب نخواهم کرد که در روزهای آینده رابرت لوینسون کت و شلوار و جلیقه پوشیده با ریش تراشیده و کفشای کاملاً نو ناگهان سر از مسقط درآورد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. ادامه خبرها. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران که در رأس هیئتی تجاری به جمهوری آذربایجان سفر کرده، روز سه‌شنبه در شهر باکو از کارآفرینان این کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ترند، در جمهوری آذربایجان رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت در 5 سال آینده 500 میلیارد دلار باید در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شود و شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آذربایجانی می توانند در این پروژه ها فعال باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای آل اسحاق اعزام هیئت تجاری به آذربایجان را یکی از گام‌های توسعه روابط با کشورهای همسایه خوانده که اکنون در اولویت‌های دولت و همچنین بخش خصوصی قرار گرفته است. از دیگر سو، بخشی از محافل کارشناسی ایران به لایحه بودجه‌ای که دولت حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده ایراد می‌گیرند و بر این باورند که این بودجه به شدت وابسته نفته. این در حالیه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگه که حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های اقتصادی نیاز به بررسی داره. میرعلی حسینی در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، نظر آقای خاوند رو درباره اینکه این ایراد تا چه حد منطقی به نظر میرسه پرسیده. فریدون خاوند در پاریس:
نفتی بودن اقتصاد ایران و تأثیرش بر بودجه یک پدیده قدیمی هست. کسی هم انتظار نداشت دولت 11 در اولین لایحه بودجهش تحولی در این سنت غلط به وجود بیاره، اونم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی هست و مالیات که دومین تأمین کننده منابع بودجه است در وضعیت زاری به سر میبره. با این همه، مسئله‌ای که منتقدین بر اون انگشت میگذارند تردید در تأمین منابعی است که بر اساس لایحه بودجه باید از محل نفت تأمین بشه. درآمد حاصل از نفت 3 وجه داره: اول، مقدار نفتی که صادر میشه که در این لایحه 1 میلیون بشکه نفت خام هست و معادل 300,000 بشکه میعانات گازی. دوم، مقدار ارزی هست که بابت هر بشکه نفت به دست میاد که 100 دلار در نظر گرفته شده. و سوم، معادلی است که برای تبدیل هر دلار آمریکا به پول ملی ایران تعیین شده که 2650 تومان هست برای هر دلار. نرخ تبدیل دلار به تومان قابل کنترل هست و فعلا اون رو کنار میذاریم. در عوض، در مورد کمیت صادرات و قیمت فروش هر بشکه نفت در بازار بین المللی اماها و چراهایی مطرح هست و به نظر میرسه لایحه بودجه احتیاط‌های لازم رو در این زمینه از خودش نشون نداده.
آقای خاوند، مقدار نفت و میعانات گازی که بر اساس لایحه بودجه قرار صادر بشه و حجمش حدود 1,300,000 بشکه است، به نظر شما اغراق‌آمیز به نظر میرسه؟
با توجه به اینکه تحریم اقتصادی به جای خودش باقی هست و بخش مهمی از بازارهای سنتی نفت ایران به وسیله رقیبان تصرف شده، ایران چطور میخواد این مقدار نفت و میعانات گازی رو صادر بکنه؟ و تازه اگر هم این کار انجام بشه، ارز حاصل از این مقدار صادرات چطور به خزانه جمهوری اسلامی واریز خواهد شد، در حالی که همه شریانهای نقل و انتقال ارز به کشور همچنان بسته است؟ این یک پرسش اساسی است.
خب درباره منطقی بودن مقدار صحبت کردیم، حالا میخواستم در مورد منطقی بودن قیمت فروش هر بشکه نفت که 100 دلار در نظر گرفته شده ازتون بپرسم.
با توجه به وضعیت بازار نفت طی چند سال گذشته و اینکه مدت هاست قیمت هر بشکه نفت بالاتر از 100 دلار نوسان میکنه، پیشبینی لایحه بودجه ظاهرا واقع بینانه به نظر میرسه. ولی در بازار نفت وقایع مهمی در جریان است. تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا رو به افزایش است. تولید نفت عراق بالا میره، آفریقا تولیدش رو بالا میبره، عربستان سعودی هم قصد نداره تولیدش رو کم بکنه. در این شرایط، با توجه به بالا رفتن عرضه، آیا باز هم میشه خطر کاهش قیمت نفت رو به کمتر از هر بشکه 100 دلار کلن منتفی دونست؟ و اگر این اتفاق بیفته، کسری بودجه کشور سر به فلک نخواهد زد؟ با توجه به سابقه بازار نفت باید در این زمینه خیلی محتاط.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. ادامه خبرها، مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ایتارتاس نسبت به تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای صنایعی قرارداد مربوط به عرضه موشک‌های S-300 را در تناقض با معیارها و مقررات بین‌المللی دانست و گفت ما امیدواریم که این سامانه به ایران تحویل داده شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو افزود که این موضوع را با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سفر اخیرش به ایران در میان گذاشته شده است. مسکو بر پایه توافقی که حدود 6 سال پیش امضا کرد متعهد شده بود که 5 سامانه موشکی S-300 به ایران بفروشد، اما این موشک‌ها را هیچگاه تحویل نداد. تهران به دلیل خودداری روسیه از تحویل دادن سامانه ضد هوایی S-300 به ایران به دیوان داوری بین‌المللی در پاریس شکایت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه افزودن نام چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد میان دو طرف دانست. آقای ظریف در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت اضافه شدن اسامی و شرکت‌ها نقض تفاهم نیست، گرچه اصل تحریم اشتباه است، اما این اقدام ها اعتمادی را که نیازمندان هستیم برای ورود به مرحله بعدی خدشه‌دار می کند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 21 آذر ماه 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم های جمهوری اسلامی ایران افزود که این اقدام انتقاد مقام های ایرانی را به همراه داشت. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در جریان حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب در 3 روز گذشته دست کم 100 نفر کشته شدند. به گزارش این سازمان که نزدیک به مخالفان سوری است، حدود 30 تن از کشته شدگان کودک هستند. شورای ملی سوریه از گروه‌های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه جامعه بین‌المللی را متهم کرد که نتوانسته است برای جلوگیری از به راه افتادن حمام خون در سوریه اقدامی جدی انجام دهد. بحران سوریه که نزدیک به 3 سال از آغاز آن می‌گذرد تاکنون بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گفته رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین، مسکو و کیف شرکای راهبردی هستند، اما بحث پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی به رهبری کرملین مطرح نیست. در پی خودداری دولت اوکراین از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در ماه گذشته، مسکو برای آنچه کمک به منظور حل دشواری‌های مالی کیف گفته شده اعلام آمادگی کرده. بشنویم بیشتر از آنا رئیس‌کایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در پی دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، ولادیمیر پوتین اعلام کرد روسیه 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت اوکراین را خریداری خواهد کرد. همچنین شرکت گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین الحاقیه را به موافقت نامه خرید گاز اضافه کردند که بر اساس آن بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین با تخفیف 30% از بیش از 400 دلار به 268.5 دلار بابت هر 1000 متر مکعب کاهش خواهد یافت. همچنین وزرای اقتصاد و صنایع دو کشور چند توافقنامه از جمله در زمینه اجرای طرح‌های مشترک زیرساختی و هواپیماسازی و لغو موانع گمرکی امضا کردند. پوتین تأکید کرد پیوستن اوکراین به اتحادیه گمرکی در دیدار وی با یانوکوویچ مطرح نشد. او پیشتر گفته بود روسیه آماده شراکت با اوکراین است، اما دولت کیف باید خود درباره مسیر توسعه این کشور تصمیم گیری کند. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین نیز تأکید کرد روسیه در امور داخلی اوکراین مداخله نخواهد کرد. هنوز هیچ اطلاعی درباره امتیازهایی که روسیه از اوکراین گرفته منتشر نشده. رئیس جمهور روسیه گفت هیچ شرطی برای ارائه این کمک‌ها در میان نبوده. بسیاری از صاحب نظران میگویند سخاوتمندی کرملین تشویق دولت کیف بابت خودداری از همگرایی با اتحادیه اروپا است. سرگی اربوزف معاون نخست وزیر اوکراین که از مذاکره کنندگان اصلی این کشور با اتحادیه اروپا بود، بارها گفته برای حل فوری مشکلات اقتصادی دولت کیف به دست کم 10 میلیارد دلار نیاز دارد، اما به گفته وی اتحادیه اروپا تنها پیشنهاد کمک 610 میلیون یورویی داده بود. رهبران اروپایی بارها تاکید کردند درهای اروپا به روی اوکراین باز است، اما چانه‌زنی بر سر شرایط این همگرایی قابل پذیرش نیست. 28 آبان ماه دولت اوکراین پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین متعاقباً از آن کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. چرخش 180 درجه دولت اوکراین آتش اعتراضات داخلی را شعله ور کرد. عصر سه‌شنبه بار دیگر هزاران معترض در میدان استقلال کیف گرده هم